سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به این پرسش پرداخته ایم: آیا سقوط نظامی حزب الله نتیجه سقوط اخلاقی آن بود؟ با نگاهی به منابع درآمد این سازمان، اسرائیل با کشتن حسن نصرالله و فرماندهان ارشد حزب الله در یکی دو هفته گذشته و اکنون با حمله زمینیش به جنوب لبنان، نه تنها این سازمان سیاسی نظامی را به کل زمینگیر کرد، بلکه به اعتبار آن در افکار عمومی لبنانی ها و به طور کلی مردم منطقه نیز آسیب فراوان زد. یکی از پرسش هایی که کارشناسان در این مدت مطرح کردند این است که آیا حزب الله پس از تحمل ضربه هایی چنین مهلک می تواند دوباره برخیزد و به حیات خود ادامه دهد؟ پس از حمله های برق‌آسای اسرائیل به حزب الله و پیروزی های کم نظیر آن، کارشناسان بین المللی و رسانه های جهانی درباره جنبه های گوناگون این سازمان بسیار گفته و نوشتند. یکی از مهمترین موضوعها درباره آن موضوع تأمین مالی و منابع درآمد آن است. همه می دانند که حزب الله با جمهوری اسلامی ایران پیوندی تاریخی و ناگسستنی دارد. کمک های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به حزب الله بر کسی پوشیده نیست، اما این سازمان هستی و حتی اعتبار خود را در میان شیعیان لبنان همواره مدیون کمک‌های مالی بی‌دریغ ایران بوده است. حسن نصرالله بارها گفته بود حزب الله افتخار می‌کند از ایران کمک مالی می‌گیرد. در دسامبر 2020 گروه هکر ناشناسی به مجموعه ای از اسناد مؤسسه قرض الحسنه حزب الله دست یافت که نشان دهنده ابعاد حیرت انگیز کمک های مالی جمهوری اسلامی به حزب الله بود. چند سال پیش تیلور استابلتون، کارشناس روابط خارجی و خاورمیانه بنیاد دفاع از دموکراسی، در حساب توییتری خود نوشت در سالهای 2016 و 2017 ایران سالانه 700 تا 800 میلیون دلار به حزب الله کمک مالی کرده است. به گزارش العربیه، کمک‌های مالی ایران به حزب الله در آغاز 100 میلیون دلار در سال بود و سپس به 200 میلیون دلار رسید. در سالهای 2006 تا 2009 با افزایش بهای نفت، میزان کمک مالی ایران به حزب الله به 350 میلیون دلار رسید. در کتابی پژوهشی به قلم دو پژوهشگر با عنوان حزب الله و حماس، مطالعه مقایسه‌ای از انتشارات دانشگاه جان هاپکینز، میزان کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب الله تا 1 میلیارد دلار در سال برآورد شده است. این میزان در برگیرنده یک کمک‌های تسلیحاتی نیست. جدا از جمهوری اسلامی، دولت سوریه نیز به ویژه پس از شرکت گسترده حزب الله در کشتار مخالفان بشار اسد در جنگ داخلی، بخشی از تأمین مالی این سازمان را به عهده گرفته است. افزون بر این دو کشور، چندین سازمان غیر دولتی در گوشه و کنار جهان مانند انجمن حمایت از مقاومت اسلامی نیز به حزب الله کمک مالی می کند. حزب الله از شیعیان لبنان و حتی از دیاسپورای شیعه لبنانی در جهان خمس می گیرد. مؤمنان شیعه لبنانی 1/5 درآمدشان را در اختیار حزب الله قرار می دهند. در اسلام خمس یا مالیات اسلامی به منظور رفع مشکلات مالی امت اسلامی و تقویت توان مالی حکومت اسلامی برای پاسخگویی به نیازهای امت اسلامی پدید آمده است. اما حزب الله مدت هاست به منابع مالی غیرقانونی نیز روی آورده است. پژوهش هایی که در این باره انجام گرفته نشان می دهند که این سازمان در تجارت غیرقانونی الماس، قاچاق مواد مخدر و حتی باجگیری فعال است. وزارت امور خارجه آمریکا آن را متهم به قاچاق هروئین و حشیش کرده است. حزب الله از زمان تشکیل شدنش در سال 1982 همواره در قاچاق مواد مخدر در استان بقا در شرق لبنان و هم مرز با سوریه دست داشته است. گفته می شود روی آوردن روزافزون این سازمان به قاچاق مواد مخدر نتیجه کاهش کمک های مالی ایران بر اثر تحریم های بین المللی بوده است. از اواخر دهه 1980 میلادی حزب الله به کمک بخشی از دیاسپورای شیعه لبنانی در آمریکای جنوبی با قاچاقچیان مواد مخدر در کولومبیا، آرژانتین، برزیل و پاراگوئه رابطه برقرار کرد. این سازمان با گرفتن فتوایی از علمای شیعه لبنانی برای مشروعیت بخشیدن به تجارت مواد مخدر کلاه شرعی ساخت، زیرا این مواد سرانجام روانه بازارهای غربی می شوند و به نابودی دشمنان حزب الله می انجامند. بدین سان قاچاق مواد مخدر به ویژه پس از کاهش کمک های مالی ایران به یکی از منابع اصلی درآمد حزب الله تبدیل شد. به گزارش فرماندهی جنوبی ایالات متحده آمریکا، حزب الله در منطقه مرزی میان برزیل، آرژانتین و پاراگوئه در جعل مدارک و اسناد رسمی، چاپ اسکناس‌های جعلی و قاچاق اسلحه نیز بسیار فعال است. چنانکه در سال 2004 درآمد آن از این راه‌ها در این منطقه مرزی سگانه به 300 تا 500 میلیون دلار می‌رسید. در ژوئن 2005 در عملیات مشترک پلیس برزیل و اکوادور یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر کشف شد. گفته می‌شد مقصد نهایی درآمد حاصل از این قاچاق حزب الله لبنان بود. در پی تحولات جهانی حزب الله به کمک دیاسپورای لبنانی ساکن در آفریقا توانست دامنه قاچاق مواد مخدر را به کشورهای مانند گینه بیساو، بنین، موریتانی، کنگو و توگو نیز بکشاند. در غرب آفریقا حزب الله در قاچاق الماس نیز دست دارد و قاچاقچیان آن زیر پوشش فعالیت تجاری الماس از آنجا خارج می کنند و در بازارهای جهانی می فروشند. در ایالات متحده آمریکا اعضای حزب الله در قاچاق سیگار و کلاهبرداری با کارت اعتباری نیز دست دارند. آنان با توسل به ازدواج‌های غیر رسمی کارت سبز می‌گرفتند و می‌کوشیدند به یک رشته فناوری‌ها با کاربرد دوگانه یعنی همگانی و نظامی دست پیدا کنند. با توجه به اینکه آمریکا حزب الله را سازمانی تروریستی می‌داند، اعضای آن نمی‌توانند به طور قانونی برای آن سازمان پول جمع‌آوری کنند. در اروپا جمع‌آوری پول برای حزب الله به هیچ کنترل دولتی مجاز است، بیان که بررسی شود آیا این پول خرج فعالیت‌های شاخه نظامی یا فعالیت‌های اجتماعی آن می‌شود. بسیاری از کارشناسان تقسیم حزب الله به دو شاخه نظامی و سیاسی را در اروپا مسخره می‌دانند. در تابستان 2009 دستگیری صلاح عزالدین سرمایه‌دار شیعه لبنانی که حساب‌های حزب الله را مدیریت می‌کرد فساد مالی حاکم بر حزب الله را آشکارتر کرد. این شخص به اختلاس و کلاهبرداری بیش از 1 میلیارد دلار متهم شد. او برای جمع‌آوری هرچه بیشتر پول برای حزب الله به مشتریان خود وعده نرخ بهره تا 60% داده بود. در اوایل سال 2018 وزارت دادگستری آمریکا گروه ویژه‌ای به نام تیم تأمین مالی حزب الله و نارکوتروریسم ایجاد کرد تا با تأمین مالی حزب الله از راه قاچاق مواد مخدر به مبارزه بپردازد. این گروه در این حال باید بررسی می‌کرد که آیا دولت اوباما تحقیقات و دستگیری‌ها را در این باره به منظور تضمین موفقیت توافق وین درباره انرژی هسته‌ای ایران کند کرده است یا نه. باری با چنین سابقه‌ای که حزب الله در تأمین مالی خود دارد میتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا سقوط نظامی این سازمان در درجه نخست نتیجه سقوط اخلاقی آن نبود؟